کاری که همه رعایا با پادشاهان کردن در طول تاریخ. در این حال اون پادشاه همیشه این احساس داشته که من پادشاهم، مگر اینکه کودتا بشه علیهش، که حالا این دیگه از بحث ما خارج. پادشاه احساس پادشاهی باید بکنه. تموم شد. بچه تا 7 سالگی باید هر کاری دلش میخواد، یعنی احساس کنه هر کاری که دلش میخواد داره میکنه، به همه دستور میده. اینجا کلی حالا مسئله های ظریف دیگه به وجود میاد. خب اگه دو تا پادشاه با هم دیگه درگیر شدن چیکار باید کرد؟ دو تا بچه به جون هم افتادن چیکار باید کرد؟ اینا خیلی سوالات مهمیه. پادشاه به رعایای خودش میتونه دستور بده. به افراد کشور دیگه چطور؟ به اونام میتونه دستور بده؟ اینا خیلی سوالات مهمیه. خب تازه 7 سال اوله، 7 سال دوم چیکار باید کرد؟ شما فکر کردید بردهداری کار آسونیه؟ و برده رو چنان تربیت کردن که یه روزی آزاد بشه، بشه وزیر. شما باید الگوهای بردهداری ائمه رو ببینید. اونا هم برده داشتن، غلام داشتن، کنیز داشتن. چجوری با برده هاشون رفتار میکردن؟ اینا رو باید مطالعه کنیم تا ببینیم ما با بچه هامون باید در سنین 7 تا 14 سالگی چجور رفتار کنیم. یه روایت دیگر رو به شما یادآوری میکنم که این روایت به قدری لطیفه که در خود المیزان هم آمده. ما هم این روایت رو، بلکه این المیزان رو ذیل این روایت تو ایستای درباد آوردیم. اون روایتی که میگه وقتی بچه گریه میکنه نزنیدش. بچه تا 4 ماهگی گریه کردن شهادت این گفتنه. پیغمبر فرمود وقت نزنید بچه رو وقتی گریه میکنه، بچهش نوزاد رو اذیتش نکنید. یه وقت بارها این جز مسلمات سیره پیامبره. بچه ها رو می آوردن پیامبر در گوششون اذان یا اقامه بگه. همین خود اینو توجه کردی یعنی چی؟ در گوشش اذان بگو، بچه نوزاد، اقامه بگو در گوشش. بچه نوزاد هیچی نمی فهمه، ولی این کارو بکن. برای صدقه بده، اینجوری اسم براش انتخاب کن، این کارو بکن، این کارو. اینا همه دستورات بسیار جدی دینیه. متاسفانه ما اونجوری که باید اینها رو پخته نکردیم، عرضه نکردیم. و البته قبول دارم که پخته کردنش هم خیلی کار بزرگیه و معمولا زایه کردنش خیلی راحت تره تا پخته کردنش. اون روایت رو به یاد بیارید که علامه در المیزان نقل کردن و گفتن این تعبیر علامه اگر نبود من نمی گفتم، گفتن این روایت بسیار لطیفه، خیلی لطیفه. و بعد علامه خودشون تفسیر این روایت رو آوردن. من اونجا جرأت نکردم این متن المیزان رو نیارم توی ایستای درباد. بعد از اینکه حرفای زدیم این متن المیزان رو هم آوردم توی ایستای درباد ذیل این روایت. برید بخون، مگه شوخی این حرفا؟ حالا یک روایت براتون آوردم که ممکنه بعضیاتون واقعا کلتون سوت بکشه. فقط این رو هم بگم، با یکی از دوستانی که برخی از شما میشناسه از بچهای قدیمی این کلاسه، وقتی ما گفتگویی داشتیم درباره همین روایت 7 سال 7 سال 7 سال، او میگفت الگوی تربیت کودک در میان غربی ها درست برخلاف اینه. بچه تا 7 سالگی کاملا باید دیسیپلینری بار بیاد. این کارو بکن، این کارو نکن، این کارا رو نکن، این کارا رو نکن، این کارا رو اینجا حق نداری بازی کنی، با این حق نداری بازی کنی. ما در اسلام این حرفا رو نداریم. بچه با هر چی دلش میخواد حق داره بازی کنه. البته شما هم حق دارید کاری کنید که اون فراموشش بشه با این بازی کنه. توجه بکنید. اینجا چند تا خط قرمز وجود داره. خیلی خط قرمزای روشنی هم هست. سلامتی و جان. یعنی اگر که بچه میخواست خودشو فرض کنه از پشت بوم بندازه پایین، دیگه شما به خطری داره تهدید میکنه، یا او رو یا بچه دیگه ای رو یا بزرگتری رو، دیگه شما نمیتونی معطل کنی بگی حالا امیر قربانت برم فلان، یه جاهای دیگه باید اقدام بکنی. کما اینکه در حکومت هر پادشاهی هم آدم گاهی تخلف میکنه، بعدم میگه امیر ببخشید. بعدم پادشاهیشو به منصه ثبوت میرسونه مجدد. کاری به این حرفا ندارم. اون میگفتش که الگوی تربیت بچه در سن 7 سالگی درست برخلاف اون چیزی که اسلام میگه. و یه وقتی اتفاقی دست داد و ما یه سفر خانوادگی رفتیم با این شخص، واقعا حیران شده بود در حالات فرزندان من. به شوخی یا به جدی گفتش که ای کاش میشد اینا رو کیس استادی مطالعه کرد و به دنیا عرضه کرد، که درست برخلاف توصیه های اغلب کتاب های تربیت کودک روانشناسی غربی، بچه هایی دارن تربیت میشن و چقدر خوب دارن تربیت میشن. 7 سال لذت دنیا رو برده، حالا پذیرفته که باید حرف گوش بده. بعدم تا چند سال دیگه میشه وزیر، کار بهش میسپری، باش مشورت میکنی، ازش حل مسئله میخوای و میره کارا رو عطف میکنه برات. این کیس استادی ها شوخی نیست. شما فکر میکنید پیاژه چجوری کتاباشو نوشته؟ پیاژه هرچی نوشته آزمایش کرده رو بچه های خودش، تجربیات روی بچه های خودش رو مکتوب کرده، بعد رفته این آزمایش ها رو گسترش داده، رو دیگران هم تجربه کرده. شما فکر میکنید نظام آموزش پرورش غرب که میگن مبدعش جان دیوییه، این چجوری اتفاق افتاده؟ دیویی فکرایی کرده بعد رفته مدرسه درست کرده، فکر خودش رو تو مدرسه های خودش پیاده کرده، بعد اینا رو مکتوب کرده، بعد عرضه کرده به اون کیس استادی. بخونید زندگی دیویی رو، جان دیویی رو چیکار کرده. آیا ما این کارا رو کردیم؟ حالا بذارید یک روایت براتون بخونم. دیگه من درباره این روایت زیاد صحبت نمی کنم، فقط می خونم و ترجمه می کنم و یه بعضی نکات رو در اطرافش میگم. این نکترم بگم، من هیچ وقت در خوندن روایات عمالی در قید و بند سند و این حرفا نبودم. ممکنه سند برخی از این روایات خیلی هم قوی نباشه، اون بحث دیگه است. مسئله اینجاست که مانند این روایات بسیار زیاد داریم و کسی که روایات رو دیده باشه، یعنی دستورات دینی رو دیده باشه، ایمان میاره که میتوان سبک زندگی اسلامی داشت. حالا من فعلا راجع به فرزند دارم میگم، جلسه بعد راجع به حالا مثلا زن میگم، جلسه بعد راجع به شوهر فرض کنید میگم. ببینید چه حرفای متنوع و عمیقی داره دین درباره ابعاد زندگی ما. خوب گوش کنید. راوی روایت همون آقاییه که من اسمشو دقیق نمیدونم، عبدالله ابن فضاله یا فضاله یا فضاله یا فضاله نمیدونم حالا. این آقا نقل میکنه ان ابی عبدالله او ابی جعفر، میگه نمیدونم امام صادق بود فرمودینو یا امام باقر علیه السلام بود که اینو گفت، یکی از این دو امام گفت. قال سمعته یقول، شنیدم که امام میفرمود اذا بلغ الغلام 3 سنین یقال له 7 مرات قل لا اله الا الله ثم یترک. وقتی بچه 3 سالش شد، یه حدود 7 بار سعی کنید بهش بگید که پسرم یا دخترم، غلام احتمالاً اینجا منظور پسره، حتما پسره، حالا قرینش هم معلوم میشه چرا. میگه بچه وقتی که 3 سالش شد بهش بگید همین، فقط بهش بگو لا اله الا الله، سه سالگی شروع حرف زدن دیگه تقریبا ها، یا یه کمی از شروع هم ممکنه گذشته باشه، میتونه دیگه یه کلماتی رو بگه ها. سه سالگی جان؟ نه خیلی، نه خیلی، به هر حال خیلی کلماتو هنوز توی سه سالگی نمیتونه بگه، خیلی کلماتو نمیتونه بگه، حدود به هر حال نه دیگه تو میتونه حرف بزنه. خلاصه میگه بهش بگید 7 بار سعی کنید بهش بگید لا اله الا الله، ای کاش ما اونجا بودیم، ای کاش به جای عبدالله ابن فضال ما نشسته بودیم اونجا پیش امام، ازش سوال میکردیم. برخی روایات هست کاملا معلومه که راوی چه آدم باهوشیه، امام چیزی میگه اون سوالی میکنه که آدم از زیبایی این سوال لذت میبره، و معلومه که امام هم کاملا لذت میبره و جوابهای بسیار عجیبی به اون راوی میده. خیلی دیگر روایت هست که نه، امام روایتو میگه و نقل شده و سوال جوابی هم توش نیست. خودشون هم گفتن ربما حامل فقه لیس بفقیه، چه بسیار حاملان فقهی که خودشون فقیه نیستن، یعنی یه مطلبی رو میاره برای شما خودش هم نفهمیده، اما شما یه حرف از اون میشنوی میفهمی. ربما حامل فقه لیس بفقیه. حالا این آقای عبدالله فضاله سوالی نکرده متاسفانه، ولی ای کاش ما اونجا بودیم. منظور از این که 7 بار بگو لا اله الا الله چی آقا؟ در یه مجلس 7 بار بگیم تو این سنین این حدودها بلاسه به بچه تلقیم بکنیم، به پسر بچه تلقیم بکنیم، دقیقا منظور چیه؟ اما فرمود 3 سالش که شد 7 بار بهش بگید لا اله الا الله، بهش بگید بگو لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. اصلا هم باش بحث فلسفی در لا اله الا الله نکنید، اصلا 7 بار بهش بگید و بعدم ولش کنید، ثم یترک، دیگه بهش فشار نیارید، همین یادش بدید، این کلمه رو یادش بدید. 7 بار هم احتمال نمیدونم احتمال داره، همون منظور از این باشه که چون 7 از اون عددیه که از اون اعدادیه که یه کاریو خیلی کامل بخوایم انجام بدیم میگن 7 بار انجام بده، مثلا 7 بار طواف کن تا کامل بشه مثلا، 7 از اون عددهاییه که کامل میکنه یه کاریو. خلاصه میگه این درست بهش تلقین کن که بگه لا اله الا الله، بعد ولش کن. حتی یتم له 3 سنین و 7 اشهر و 20 یوما. عجب عدد عجیبیه. گفت تا این که 3 سالشو 7 ماه و 20 روزش بشه، اون وقت فیقال له، اون وقت باید بهش گفته بشه قل، به بچه باید بگید بگو محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، 7 مرات و یترک، 7 بار بهش بگید این جمله رو بگه و بعد ولش کنید، بذارید به حال خودش باشه. حتی یتم له 4 سنین، وقتی 4 سالش تموم شد. حالا یتم له میشه اینجوری هم فهمیده بشه که از 4 سالگی به بعد، نه اینکه درست تو جشن تولد 4 سالگیش. یتم له 4 سالش که تموم شد، یه فصل جدیدی از تعالیم آغاز میشه. 3 سال و 7 ماه و 20 روزش که تموم شد، یه فصل جدیدی از تعالیم آغاز میشه. یتم له دیگه، این که تمام شد. نمیدونم اینا رو باید واقعا اونایی که اهل فقهن باید در این باره مطالعه کنن. 4 سالش که تموم شد، ثم یقال له 7 مرات، این دفعه 7 بار بهش بگید قل، بگو صلی الله علی محمد و آله، ثم یترک، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا صلواتو بلند نمیفرستید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات یادش بدید. خلاصه 7 بار صلواتو یادش بدید. اولم صلواتو یادش ندید، اول لا اله الا الله یادش بدید. خب بعدم ولش کنید، یاد که گرفت دیگه زیاد بهش فشار نیارید، یک کار یاد بگیره. حتی یتم له 5 سنین، تا وقتی 5 سالش تموم بشه. ثم یقال له ایهما یمینک و ایهما شمالک، بعد بهش بگید دست چپت کدومه، دست راستت کدومه، 5 سالش که تموم شد. این روایات خیلی نزدیکن حتی به برخی متون روانشناسی ها. بچه تو 4-5 سالگی دیگه باید دست چپ و راستش رو بلد باشه. حالا دیگه این روایات میگن 5 سالش که شد بهش بگید ایهما یمینک، ایهما چپت کدوم بره، راستت کدوم بره. فاذا عرف ذلک حول وجهه الى القبله، وقتی دست چپ و راستش رو بلد شد قبله رو بهش بفهمونید، بگید قبله است. حول وجهه الى القبله، صورتش به طرف قبله بچرخونید، بهش قبله رو یاد بدید. و یقال لها اسجد، سجده بهش یاد بدید، سجده کن، رو به قبله سجده کن. ثم یترک، بعد ولش کن. یاد گرفت سجده رو، دیگه اذیتش بیشتر از این بهش فشار نیارید. همین تا همین که بلد باشه بره به سجده، ولی یادش بدید. اگر بچه 5 سالش شد و قبله نمیدونست کجاست، من میخوام اگر من اونجا بودم خدمت امام بودم واقعا سوال میکردم، میگفتم یا ابن رسول الله منظورتون اینه که کارهایی هم که رو به قبله نباید بکنه رو بهش یاد بدیم تو 5 سالگی یا نه؟ منظورتون اینه که قبله رو یادش بدید دقیقا چیه؟ ممنون. اونه، اون یکیه، فتنه زیر سر اونه. آره حالا به خیلی خوب شد، بهتر شد، دست درد نکنه. حالا دیگه خوبه، بیا من میرم عقب تر یه ذره. خوب شد، بیا. نه 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 نه، خیلی بد شد. آها، عالی شد، خیلی. گفت یا عبد رسول الله منظورتون دقیقا چیه؟ قبله رو که یادش بدم چه چیزایی یادش بدم به پسر بچه؟ ما که نبودیم اونجا، یا آقای عبدالله فضال هم که سوال نکرده. باید بریم روایت دیگر رو بخونیم، باید بریم فکر کنیم، باید بریم بحث کنیم، باید بریم در بدترین حالت باید بریم آزمایش کنیم. یادمون باشه بچه ها خوکچه آزمایشگاهی ما نیستن، بچه ها امانت خدا در دست ما، حقوق دارن. حقوقشون رو عمل نکنیم گردنمونو میزنن. خب به هر حال گفت قبله رو یادش بدید و سجده یادش بدید. ثم یترک، دیگه بیشتر از این بهش فشار نیارید، بلش کنید. حتی یتم له 6 سنین، تا اینکه 6 سالش تموم بشه. 6 سالش که تموم شد، فاذا تم له 6 سنین صلا و علم الرکوع و السجود، نماز خوندن رو یادش بدید، مخصوصا رکوع و سجود رو یادش بدید. 6 سالش که تموم شد دیگه باید بتونه بره رکوع، بتونه سجده کنه، احتمالا ذکرها اینا رو باید بلد باشه. حتی یتم له 7 سنین، 7 سالش که شد، تموم که شد 7 سالش. فاذا تم 7 سنین، 7 سالش که تموم شد، قیل له اغسل وجهک و کفیک، بهش بگید دست و صورت رو باید خودت بشوی. احتمالا کارهای دیگه هم باید خودت بکنی، بعضی کارهای دیگه تو دیگه بعد از 7 سالگی نباید منتظر باشی بگی مامان بیا مثلا. میدونید که این مشهوره، میگن اغلب رئیس جمهورا آخرین جمله‌ای که به زبون میارن خطاب به مادرشونه، با صدای بلند میگن مامان بیا مثلا. حالا کاری ندارم، ولی به هر صورت گفت بعد از 7 سالگی بگو دستورت خودت بشور، اغسل وجهک و کفیک، دستات خودت بشور. فا اذا غسلهما، وقتی که خودش شست دستورتشو، قیل له صل، بهش میگن که نماز بخون، نماز بخون، ثم یترک، بهش هم فشار نیارید، ولش کنید، ولی بهش بگید نماز بخون بابا جون. بله بله، همش ثم یترک، ثم یترک، ترک می شود یعنی ولش، رها می شود، رها کرده می شود. حتی یتم له تسع سنین، 9 سالش که تموم شد. جان نه چیزی نداره اینجا. فاذا تمت له علم الوضو، وضو گرفتن رو قشنگ یادش بدید. دیدید اون نماز قبلی بهش میگید نماز بخون، ولی وضو هم نگرف نگرف نماز بخون، وضو چی حالا ولش، وضو سخته برای بچه، نماز رو بگو بخونه، بازی میکنه دیگه، یه سجده ای میکنه، یه رکوعی میره، ذکری میگه، یه ادایی در میاره، ولی مجبورش نکن وضو بگیره، وضو کار سختیه. درست آب بریز، از اینجا آب بریز، از اینجا آب بریز، وضو رو نگه دار، سختش. ولی 9 سالش که شد دیگه باید بگید وضو بگیر. و اگر حالا دیگه اگر تنبلی کرد، حالا دیگه بهش فشار بیارید و ذره به علیه، حالا دیگه اگر تنبلی کرد تنبیهش هم بکنید. تنبیه وجود داره توی دستگاه تربیتی ما، تنبیه بدنی هم وجود داره. نگفت شلو پلش کنید، نگفت انتقام بگیرید ازش، دقیق دلیتون رو خالی کنید، گفت به خاطر خدا تا یه حدودی تنبیه بدنی جا داره و جایزه، بلکه لازمه. حالا اینجا دیگه باید بحث کرد که در روایات ما ضرب دقیقا یعنی چی. میدونید که در سر روایات ضرب با جرح فرق میکنه، اونو دیگه بحثای فقهیه، من نمیدونم اینجا اون بحثا وارد میشه یا نمیشه، ولی به هر حال اگر جای زدن بمونه روی بدن دیگه اسمش ضرب نیست، اسمش جرحه، حتی اگر قرمزیش بمونه یه مدتی، چه رسد به این که باد کنه یا کبود بشه یا خون بیاد، اون که دیگه هیچ. ولی حتی اگر جای قرمزی ضربه شما روی بدن کسی بمونه، اونو بهش ضرب نمیگن در روایات، میگن جرح. اینجا نگفت جرحش کنید، نگفت شلوپلش کنید، گفت زور به علیه، تنبیه بدنی اینجا جایزه. اما 9 سالگی به بعد، تا قبل از 9 سالگی برای دستورات دینی اینجوری که من از این روایت میفهمم هیچ فشاری وجود نداره، مخصوصا تنبیه بدنی اصلا فکرشو نکنید. صحبت پسر بچه هم هستا، احتمالا برای دختر بچه موضوعات دیگه ای باید مطرح بشه، واسه همین گفتم غلام، چون مثلا ماجرا فرق میکنه، غلام هم یعنی پسر بچه. خب وضو یادش بدید و ذره به علی و امر به صلات، یا علم الوضو و ذره به علی و امر به صلات، امر می شود بچه به صلات و ذره به علی ها، دیگه نماز رو وادارش کنید بخونه از 9 سالگی. درسته که پسر بچه 14 سالگی برش واجب میشه، ولی از 9 سالگی عادتش بدید نماز رو بخونه، حتی اگر لازمه کمی بهش فشار بیارید. قرار نیست این 9 سالگی سن بردگیش هم رسیده، با توجه میکنید دیگه سن امیری نیست، یه کارهایی باید انجام بده، ولی با آرامش، نشلو پلش کنید. صلات دیگه و ذره به علیه، برای صلات زده می شود، امر می شود به وضو و ذره به علیه، امر می شود به وضو و فشار هم بهش وارد می شود، امر می شود به صلات و ذره به علیه. فاذا تعلم الوضو و صلاح، وقتی وضو و نماز رو یاد گرفت، اون وقت چی میشه؟ اون وقت چی میشه؟ بگید چی؟ نه دیگه دیگه یترک نه، اینجا دیگه وقت درو کردنه. نه اینجا وقت درو کردنه. فاذا تعلم الوضو و صلاح غفر الله لوالدی ان شاء الله تعالی. و خدا پدر مادرشو میامرزه ان شاء الله. یعنی آخرش هم هدف شما باید آمرزش الهی باشه برای خودتون، دارید وظیفتون رو انجام میدید. بچم، بچه من، دردونه من، این حرفا چی؟ وظیفه الهی تو باید در قبال بچه‌ت انجام بدی. اگر انجام دادی خدا تو رو میامرزه. میامرزه. اگر انجام ندادی، ای کاش من اونجا به جای آقای عبدالله ابن فضاله نشسته بودم، میگفتم بیا ابن رسول الله در خصوص تعلیم قرآن چی کار بکنیم با بچه ها؟ قرآن رو چجوری یادشون؟ کاش اونجا جای عبدالله ابن فضاله نشسته بودم، میگفتم بیا ابن رسول الله اگر فرزند ما عجم بود چی کار بکنیم؟ اینایی که فرمودید برای فرزند عربه یا برای عجمم که زبان مادریش زبان عربی نیستم، همین جوری باید الگو همین مدل. ای کاش 100 تا سوال من میپرسیدم از سر پیغمبر. واقعا ای کاش جای عبدالله ابن فضال ما اونجا نشسته بود. البته نگید ای کاش ما نشسته بودیم، ما اینا احتمالا مردان بزرگی بودن. اگر ما جای عبدالله ابن فضال بودیم احتمالا کافر می شدیم. شنیدید که اون قصه معروف رو آیه مطهری نقل می کنه تو عدل الهیه فکر کنم میگه ایشون، میگه یه نفری، یکی از علمای بزرگ میگفت من با خودم یه وقتی فکر میکردم این چه جمله عجیبیه که امام حسین گفته که من یارانی بهتر و با وفاتر از یاران خودم ندیدم. حالا مکه بله اینا خیلی مردان بزرگی بودن، ولی حالا بالاخره ما مگر اونجا بودیم دیگه یه جون بود دیگه، فدای امام میکردیم دیگه. بعد میگه همون شب خواب دیدم، خواب دیدم روز عاشورا صحرای کربلا، می همه چیزایی که خونده بودم و دیدم به چشم می دیدم. ناگهان امام حسین آمد به من گفتش که فلانی من می خوام نماز بخونم، تو مراقبت می کنی از من؟ گفتم چشم. ایستادم در همین حین دیدم یک تیر داره به سرعت به طرف امام میاد و به طرف من، ناخودآگاه جا خالی دادم، تیر خورد به امام. یک بار، دو بار، سه بار. بعد بگو از شدت تأسف و اندوه و اینکه نمیتونستم جا خالی ندم تو خواب، دست خودم نبود، انقدر عصبانی و ناراحت بودم که دیگه فرض بفرمایی کم کم از خواب پریدم. آخرین جمله ای که تو اون خواب به یادم اومد این بود که حسین ابن علی گفت حالا همسر عبدالله ابن فضاله هم که احتمالا آدم های بزرگی بودن، اینا تو اون اوج فشارهایی که روی ائمه ما بوده اینا جز اصحاب بودن. خیلی گندگویه که بگیم ای کاش من جای اون بودم، خیلی گندگویه. برخی از یاران امام صادق همونایی بودن که وقتی ابو مسلم خراسانی گفت آقا بیاید به جنگیم و اینا، گفت باشه میام، فقط به من بگید چند تا امثال اینا رو دارید. گفت امثال کیا؟ یکی از یاران اومد امام بهش گفت فلانی میری تو این تنور آتیش بشینی؟ طرف چرا نگفت، رفت نشست تو تنور آتش. این کسی که اومده بود امام رو به قیام دعوت میکرد میگه من اصلا دیگه حرف نمیفهمیدم، همش تو فکر بودم این چی شد، این تنوریه چی شد. امام دیگه میگفت زیادم صحبت نکرد، فقط آخرش پرسید که از این شیعه های تنوری چند تا دارید شما که ما رو به قیام دعوت میکنید؟ میگفتم آقا راستش هیچ. گفت پس حرف زیادی نزن. بعد میگه آخرش رفتم دیدم طرف نشست توی تنور داره گیوه هاشون میدوزه، گیوه هاش پاره بود، داره کفشاشون میدوزه. امام گفته برو تو تنور دیگه، خب من کار مهمتر از اون چی که امام بهم میگه دارم، بعدم تو تنور چی کار میتونم بکنم؟ نیم ساعت یه قل دقل بازی میکنم خسته میشم دیگه. نکته اینجاست که اصلا اهمیتی نداره برای اون افراد. بله میدونم میدونم، روشن بوده ظاهر. قرض این که من از این گندگویی خودم استغفار میکنم. من نمیدونم عبدالله ابن فضال کی بوده، این که اسمش هم درست بلد نیستم بگه، نمیدونم چه جور آدمی بوده، ولی این حرفی که گفتم گندگویی بود. انشالله خداوند ما رو جزو بهترین یاران ائمه قرار بده، ولی آدم باید حرف دهنش رو بفهمه. گفت حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشی. حالا خیلی سوال ها اینجا وجود داره، ولی دست کم شما میبینید که با عدد و رقم، با عدد و رقم، حتی یک جاهایی این من واقعا اگر اونجا بودم دوست داشتم این سوال از سر فضولی هم که شده، یعنی طرف اسمش عبدالله ابن فضال است، کاش کمی فضولتر بود حالا که اسمش فضال است، از سر فضولی هم شده کاش سوالایی میکرد به ما میرسید. یعنی رسول الله این که درباره فلان مقطع گفتید انقدر سال و انقدر ماه و انقدر روز، اینجا نکته خاصی است. چرا اینجا انقدر دقیق گفتید؟ این چه مقطعی از رشد بچه است؟ کاش 10 تا سوال فضولی دیگه من میتونستم بپرسم از امام، یا لاغن یا آقای وزاله میپرسید. ولی قرازم اینه که این روایاتو دریابید و شوخی نگیرید. این روایاتو بذارید کنار روایت 7 سال و 7 سال و 7 سال، و بذارید کنار اون روایت 4 ماه و 4 ماه و 4 ماه که بچه وقتی گریه میکنه نزنیدش که تو المیزان آمده، و بذارید کنار خیلی از روایات دیگه ما که در این مقوله ها و شبیه اینها هست. تو توم میره با من یارم، نمیدونم چرا در توم میره این نوار. بذارید کنار اینها، بعد به این سوال فکر کنید که واقعا سبک زندگی دینی یعنی چی، الگوی زندگی دینی یعنی چی، تربیت فرزند بر اساس دین یعنی چی، قرآن به بچه هامون چجوری یاد بدیم. واقعا چجوری یاد بدیم؟ از چه سالی؟ از چه سنی؟ عرب بود چی کار کنیم؟ عجم بود چی کار بکنیم؟ خب اجازه بدید استراحت کوتاهی بکنیم.